بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز از فصل ثالث وارد شدیم. بحث امروز ما فصل چهارمه. بله. الفصل الرابع فی تنبیهات استسهام. فصل چهارم در تنبیهات استسهام. در استسهام گفتیم چهار رکن داره. گفتیم معنای رکن اینه که اگر این چهار تا محقق شد استصحاب داریم و الا استصحاب نداریم. ارکان عبارت بودند از یک، یقین به حدوث، دو، شک در بقا، سه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه عرفن، چهار، وجود اثر عملی در مرحله بقا. اینا ارکان استصحاب بود. اگر این چهار رو تمام شد استصحاب داریم که حکم شرعی ظاهری طریقی است. اگر یکی از این ارکان منتفی شد استصحابی در کار نخواهد. خب این بحث تا اینجا کبرایی تمام شد. در این فصل راجع به تطبیقات و صغریاته. مواردی هست که اختلاف شده آیا اون ارکان در این موارد تمام یا تمام نیست، آیا اون دو اون رکن وجود داره یا وجود نداره. لذا بحث تطبیقات و صغریات رو تحت عنوان تنبیهات در علم و اصول رایج میارن. مثلا راجع به حجیت خبر صحبت میکنن، بعد وارد میشن در تطبیقات این حجیت. در ما نحن فی هم در سه فصل گذشته راجع به بحث کبروی استصحاب تمام شد. فصل چهارم فصل تنبیهات، فصل تطبیقات و صغریات. و در این مواردی که در این تنبیهات خواهد آمد آیا ارکان استصحاب تمام یا تمام نیست، اگر تمام نیست کدوم رکنش دچار خلله. لذا این بحث معروف شده به بحث تنبیهات. همیشه التنبیه الاول فشک تقدیری، آیا در مواردی که ما شک در بقا داریم به نحو شک تقدیری نه شک فعلی، آیا استصحاب جاریست یا جاری نیست، دومین رکن در استصحاب چی بود؟ شک در بقا بود. ابتداعا شک تقدیری رو توضیح بدم. شک یکی از حالات روانی و ذهنی انسانه و در اصطلاح علم و اصول دقت کنید هر کجا که شک میگن مرادشون احتمالیست دون اطمینان. هر احتمالی که دون اطمینان باشه اونجا مد نظرشونه. حالا این احتمال ظنی باشه، این احتمال شکی باشه، این احتمال وهمی باشد. اگر احتمال بالای 50% باشه بهش میگن ظن، اگر احتمال 50% باشه بهش میگن شک در معنای عرفیش، و اگر زیر 50% باشه بهش میگن وهم. پس احتمال ظنی مقبول به تشکیکه، احتمال وهمی مقبول به تشکیکه. در اصطلاح اصول هر احتمالی که دون اطمینان باشه، اطمینان در افراد احتماله، هر احتمالی که دون اطمینان باشه بهش میگن شک. و یکی از ارکان استصحاب شک چیه؟ در فقاهه. اشکال نکنید من اگر این آب 1% احتمال میدم بقای طهارت یا بقای God said to Israel, then just as all joy needs, as بنگید که هر احتمال دون الاطمینانی مرادشون هست. من الان 1% احتمال میدم بقای طهارت این ماره. اینجا استصحاب جایی نیست، با اینکه شک در بقا فعلیه. خوب دقت کنید، اینجا ارکان استصحاب تمامه، ولیکن چون اینجا اماره بر خلاف داریم، وقتی من 1% احتمال بدم طهارت این ماره، معناش چیه؟ 99% احتمال میدم نجاستش بده. 99% اطمینانه، اطمینان اماره هست. جایی که ما اماره داشته باشیم برخلاف، استصحاب جاری نمیشه. اونا جز شرائط آوردن نه جز ارکان. لذا من در مانه نفی که 1% احتمال میدم بقا طهارت را استصحاب ندارم، اما ارکان استصحاب تمامه، هر چهار رکنش موجوده. اما در این حال استصحاب هم جاری نمیشه به خاطر انتفاع شرطه، و اون اینه که باید ما اماره برخلاف نداشته باشیم. وقتی 99% احتمال نجاست رو میدم، این 99% میشه اطمینان، اطمینان میشه اماره، و با وجود اماره برخلاف استصحاب جاری نمیشه. پس مراد از شک، خوب دقت کردید، یک حالت روانیه، حالت ذهنیست. هر احتمالی که چیه؟ دون اطمینان باشه بهش میگن شک. برایت کنید شک بر دو قسمه، شک فعلی و شک تقدیری. شک فعلی این شک به فعل، من الان شک دارم در عدالت عدالت زید، اما شک تقدیری شکیست که من فعلا شاک نیستم. چرا شاک نیستم؟ چون اصلا التفاتی به عدالت زید ندارم، توجهی نفس من به عدالت ندارم. اما اگر توجه و التفات نفس به عدالت زید پیدا بشه، دو حالته. یه دفعه اینه که من اگر التفات به عدالت زید پیدا بکنم، قد پیدا میکنم که زید عادل، یا قد برام پیدا میشه که زید عادل نیست. در اینجا شک تقدیری هم نیست، کما اینکه شک فعلی هم نیست. اما اگر التفات پیدا کردم به عدالت زید، احتمال عدالت رو دادم احتمالی دون اطمینان، یا احتمال عدم عدالت رو دادم احتمالی دون اطمینان. این احتمالی رو که میدم اگر التفات پیدا کنم، این در اصطلاح اسمش چیه؟ شک تقدیری. فعلی نیست، چون نفس من واقعا شکی درش نیست. چرا شکی نیست؟ چون التفات نیست. اما شک تقدیری هست، یعنی شک علی تقدیر التفات. اگر التفات پیدا کنم شک، در چی؟ در عدالت و عدم عدالت زید. این رو بهش میگن شک تقدیری. این شک تقدیری دو قسمه، تارتن مسبوق به شک فعلی هست. من دیروز 1 ساعت قبل نسبت به عدالت زید برم التفات پیدا شد، و وقتی التفات پیدا شد شکم پیدا شد که زید عادل یا عادل. اما بعدش این التفات زائل شد، دچار قفلت شدم، یعنی هیچ التفاتی به عدالت ندارم. در ظرف قفلت شک تقدیری دارم به چی؟ به عدالت و عدم عدالت زید. اما یه دفعه این شک من از ابتدایش چیه؟ شک تقدیری بوده، شک فعلی از اول نبوده. مثل این که من هیچ وقت التفاتی و توجهی به عدالت زید تولا نکردم، الان هم التفاتی ندارم، اما اگر التفات پیدا کنم برای من شک پیدا میشه که آیا از شک تقدیری بر دو قسمه. قسم اول اینه که مسبوق به شک فعلی است. قسم دوم شک تقدیری است که مسبوق به شک فعلی نیست.
همیشه موارد قفلته،
همیشه قفلت، اصلا موردش فقط قفلت. خدمت شما عرض کنم که موردش فقط قفلته. پس عنایت کنید شک تقسیم شد به دو قسم، شک فعلی و شک تقدیری. شک تقدیری تقسیم شد به دو قسم، شک مسبوق و شک فعلی و شک غیر مسبوق شک فعلی. سوال اینه که در موارد شک در بقا شک فعلی استصحاب جاری میشه. من الان نمیدانم زید عادل یا نه، استصحاب میکنم حالت سابقه، چه عدالت باشه چه فسق باشه. اما در جایی که من اصلا نسبت به زید شک فعلی ندارم در عدالتش، چرا؟ چون کافرم. آیا من استصحاب دارم یا ندارم؟
الان
یا اینم قفله؟ نه الان اینم قفله. من الان استصحاب دارم یا نه، ثمره این مسئله کجا پیدا میشه؟ بعد متعرض میشه. وقتی
شک به
دلالت نداره، یعنی یقین و شک و ظن و اینا همه حالات نفسانیه.
نه
یعنی یقین نشه، نه اصلا غافل از عدالت زید، یعنی عدالت زید مقفولان انه. خدمت شما شکنم بله، منطقه میتونیم بگیم یقین تقدیری، مثل این که اگر التفات پیدا بکنم برم یقین حاصل میشه که زید عادله، منطقه چون موضوعی رو که ما فعلا داریم در مورد این تنبیه شک تقدیریه. هرچی که راجع به شک تنبیه تقدیری گفتیم راجع به یقین تقدیری هم بگیم. خب در موارد شک فعلی استصحاب داریم، در موارد شک تقدیری در هر دو قسمش آیا استصحاب داریم یا نداریم؟ مشهور بین علماء ما، بین اصولی، معروف بین اصولی اینه که چه؟ در موارد شک تقدیری استصحاب نداریم. یعنی اونی که ممکن است در استصحاب شک فعلی است، اما اگر من شک تقدیری در بقا داشته باشم استصحاب ندارم. کی استصحاب دارم؟ که شک فعلی در بقا داشته باشم. اما اگر شک تقدیری در بقا داشته باشم استصحاب ندارم. این قول مشهور بین علماء ماست، خصوصا در قسم دومش. قسم دومش کدوم بود؟ که شک تقدیری ما مسبوق به شک فعلی نیست. از همون اول شک تقدیری بوده، هیچ زمانی من شک فعلی نداشتم، چون از همون اول مسئله عدالت زید مورد غفلت من بود. من هیچ زمانی شک فعلی در عدالت زید نداشتم. پس بنابراین عنایت بشه اونی که محل بحث ماست اینه که آیا در موارد شک فعلی که استصحاب داریم، آیا در موارد شک تقدیری استصحاب داریم یا نداریم. مشهور بین علماء ما عدم و استصحاب، عدم و جریان استصحاب است در حق مکلفی که شک شک تقدیری است نه شک فعلی. دلیلش چیه؟
حالت سابقش
حالا اون رو به علم منه، اگر التفات پیدا بکنم تارتن حالت سابقه زید برای من عدالت طارتن حالت سابقه زید برای من فسق بوده، من تا الان نسبت به عدالت شاک نیستم. چرا؟ چون غافلم، چون اصلا التفاتی ندارم. خب مش مشهور که قائل شده اند که استصحاب جاری نمیشه دو وجه ذکر کردن، یک وجه ثبوتی و یک وجه اثباتی. اول وجه ثبوتی رو ذکر کنیم بعد به وجه اثباتی برسیم. خدمت رو عرض کنم که ایشان اشکالی کرد که نه چون مخالفت کرده با مشهور. این دقت کنید، این عمده ادله مشهور رد کرده ایشان. این دقت کنید، وجه اول وجه ثبوتیه، یعنی اشکال اول اشکال ثبوتیه. گفتن امکان نداره، اصلا ثبوتن ممکن نیست که شارع مقدس تعبد استصحابی و استصحاب داشته باشه برای شخصی که شکش در بقا شک تقدیریه. یعنی عقلا ممکن نیست شارع نسبت به این شخص رو تعبد به بقا کرده باشه، در حالی که چیه؟ در حالی که شکش در بقا شک تقدیریست نه شک فعلی. ببینیم محضورش چیه. این دقت کنیم، تکالیف رو کلن احکام شرعی رو تقسیم می کنن به چی؟ به دو قسم، حکم وضعی و تکلیفی. و متأخرین احکام شرعی رو تقسیم کردن به سه دسته: احکام وضعی، احکام تکلیفی، احکام انتظاری. اما در بین قدما به دو دسته تقسیم می کردن: احکام وضعی و تکلیفی. ما همون احکام وضعی و تکلیفی رو میگیم، چون این تقسیم را اینجور بگیم اونجور بگیم هر دوش درسته به حیثیات مختلف جهات مختلف. پس تک احکام شرعی منقسم میشه به دو قسم. یک حکم وضعی داریم مثل نجاست، یک حکم تکلیفی داریم مثل وجوب و ند، مثل وجوب و کراهت، حرمت و استحباب. حکم تکلیفی رو تقسیم کردن به دو قسم: واقعی و ظاهری. حکم تکلیفی رو تقسیم کردن به دو قسم: واقعی و ظاهری. گاهی وقتا به جای ظاهری کلمه طریقی رو به کار میبرن. حکم تکلیفی از دو قسم خارج نیست، یا واقعیه یا طریقی، یا بگید واقعی یا ظاهری. خوب دقت کنید، در حکم تکلیفی واقعی شرط فعلیت یک تکلیف وصول نیست، بلکه شرط فعلیت تکلیف تحقق موضوع در خارج. اما در تنجزش وصول شرطه. الان این آب، من نمیدانم پاک است یا نجس. اگر فی علم الله و الواقع پاک باشد حلیت شرب دارد، اگر نجس باشد حرمت شرب داره، و این حرمت فعلی است. با این که من اصلا نمیدانم این آب پاک است یا نجس، 50-50 مثلا. اما اگر در عالم واقع پاک باشد حلیت واقعیه دارد، اگر در عالم واقع نجس باشد حرمت واقعیه دارد. بله، وصول و عدم وصول شرط تنجز و تعذره. اما در احکام تکلیفی ظاهری دقت کنید، وصول شرط فعلیته، اونجا دیگه شرط تنجز و تعذر نیست، شرط خود فعلیته. مثلا دقت بشه، من الان نمیدانم این آب پاک است یا نجس، و اما قاعده طهارت که قاعده شرعی است به من واصل نشده، خب آیا من در اینجا ترخیص در شرب دارم؟ یعنی ترخیص یک حکم طریقی و ظاهریه، و فی علم الله این آب نجسه. آیا ترخیص ظاهری من در شرب این ماء دارم یا نه؟ نه ندارم. فقط یک حکم واقعی دارم که اون حرمت شربه. یا اگر پاکه فقط یک حلیت واقعی دارم، اما ترخیص ظاهری دیگه ندارم، چون قاعده طهارت به من واصل نشده. قاعده طهارت یعنی ترخیص، این ترخیص شرعی و قاعده شرعی به من نمیست واصل نشده. دقت کردیم وقتی که به من حاصل نشد چیه؟ من در اونجا واقعا قاعده طهارت ندارم. دقت کنید من در احکام ظاهری و طریقی هم کبرا باید به من حاصل بشه، هم چیه؟ صغرا به من حاصل بشه. احکام تکلیفی طریقی یا احکام طریقی چند تاست؟ فقط دو تاست، یکی ترخیص، یکی ایجاب احتیاط. پس این ترخیص یا ایجاب احتیاط باید به من واصل بشه. ایجاب احتیاط کی منجزه که به من واصل بشه؟ ترخیص کی معذره که به من واصل بشه؟ تا به من واصل نشه چیه؟ من ترخیص ظاهری ندارم، من ایجاب احتیاط ظاهری رو ندارم. هم باید کبرا به من واصل بشه هم صغرا. خب بیاییم در ما نحنفی. شما میگین که شک تقدیری کافیه. بسیار، من نسبت به نجاست و طهارت این آب شکی ندارم. چرا شکی ندارم؟ چون التفاتی ندارم به طهارت و نجاستش. شک من تقدیری است. سوال اینه که آیا شک تقدیری من به من واصل شده یا نه؟ واصل نشده. چرا؟ چون شک تقدیری خصوصیت داره. تا واصل بشیم چی؟ شک فعلی میشه. من الان میدانم که شک تقدیری دارم در طهارت این ما. نه نمیدانم. چون شک تقدیری خصوصیتش اینه تا واصل میشه آن وصولش آن انعدام میشه، تبدیل میشه به چی؟ شک فعلی. و وقتی که صغرا به من واصل نشده چطور ممکنه تعبد استصحابی یک حکم ظاهری و طریقی من داشته باشم؟ و در احکام ظاهریه و احکام طریقی یعنی ما جعل للتنجیز، ما جعل للتعذیر، چطور ممکن من یه تعبد استثنایی داشته باشم با این که اون صغرا به من واصل نشده؟
یعنی میگن محاله که حضرت میفرمون که لا تنقض الیقین، یقین به شک تقدیری محاله.
برای این محاله اشکال ثبوتی، یعنی تعبد محاله. پس بنابراین این اشکال سکوتی در مطلب
کبرا و
صغرا، مثلا فرض کردیم شارع گفت که کل مشکوکن طاهر. کبرا این روایت است که میگه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر، کل مشکوکن طاهر. این میشه کبرا. صغرا کدوم؟ هادا مشکوک طاهر. این میشه صغرا. هم این صغرا باید به من برسه و هم اون کبرا که کل مشکوکن طاهر. در ما نحنفی شارع تعبد کرده به بقای اون حادث، به بقای اون ماکان تعبد کرده، اما در فرض وجود شک تقدیری. خب من الان شک تقدیری به من واصل شده یا نه؟ نه واصل نشده. اگر علم بده کنم که من شک تقدیری دارم، فوری شک تقدیری من تبدیل میشه به شک
فعلی.
وصول شک تقدیری محاله. نه لازم نیست، از هر طرف واصل بشه. شارع گفته که لا تنقض الیقین به شک، شک اهم از شک فعلی و تقدیریه. فرض اینه که من الان شک فعلی که ندارم، شک تقدیری دارم، اما شک تقدیری به من واصل نشده. خود من نمیدونم که شک تقدیری دارم، اما اینه میدانم که شک فعلی ندارم. اما چیه؟ شک تقدیری به من چیه؟ واصل دارم. اما مطلع نیستن.
دلیل استعلامی که خود مولانا در موضوع عقص کرده
تابع عقص موضوعه. فرض کردیم که شک در بقا که عقص شده در موضوع استصحاب اهم از شک فعلی و تقدیریه. فرض ما اینه. وقتی میگیم ثبوتن محاله ممکن نیست مولا شک تقدیری رو در موضوع استصحاب قرار بده. محاله محاله. چرا؟ چون یک امری را قرار داده که هیچ وقت به فعلیت نمیرسه.
درست بعد از اینکه او قرار داد محاله ولی مشکل نداره که جور دیگه قرار بده.
چه قرار بده؟
از اول بگیم که آقا شک چه تقدیری باشه چه چیز احکام تفاوتی رو برش بار
کنه. چه شک؟ شاید مراد شما یه چیزی بعد خواهیم گفت بیاد از مقارنات استفاده کنه.
من اصلا این ابتدا که میخواد جعل بکنه استصحابو اینطور جعل بکنه چه
چکه واقعی داشتی چه چکه تقدیری. خب چون این تعبد طریقی و ظاهریه باید کبری و صغرا به من برسه تا فعلی بشه در حق من. من الان یک تعبد ظاهری فعلی دارم؟ نه. چرا؟ چون صغرا به من واصل نشده. شک فعلی که معلومه، شک تقدیری موجوده، اما من مطلع نیستم بی اطلاع از وجوده.
عدم و تعریفی اینه که شما الان ملتفت میشید که اون موقع اگر
اون رو متعرض میشه، اون رو متعرض میشه.
بذار ثمره ای که میخواستیم بگیم چیه که شاید الان اینو قبول بکنیم.
حالا عجله نکنید، ثمرهش مستقل نه بحثش میاد. یک بحث مستقلی دارید در آخر بحث که ثمره این قول چیه که اگر شک تقدیری گفتیم اهمه موضوع استصحاب اهم از فعلی و تقدیری، ثمرش کجا پیدا میشه؟
هیچ وقت نمیفهمیدی.
ثمرش میاد. ثمرش میاد. خدمت شما عرض کنم که اینو دقت کنید. این بحث ثمرش میاد شده. این محصول ثبوتی رو جواب دادن. گفتم دقت کنید این محظور ثبوتیش، محظور ثبوتیش میشه جواب داره. جوابش چیه؟ با اون اینه که ما وقتی که میگیم شک تقدیری موضوعه، این ثمر عملش در جاییه که بعداً ملتفت میشه. مثلا الان که وارد نماز شد، دقت کردید؟ الان که وارد نماز شد این شک تقدیری داره نسبت به چی؟ نسبت به وضوع خودش. یعنی شک داره در بقاء طهارتش. اما بعد از نماز ملتفت میشه که در حین نماز شک تقدیری داشته. پس بعد از عمل ملتفت میشه که حین العمل شک تقدیری. و الان که ملتفت میشه که اون موقع استصحاب داشته، استصحاب اون موقع برش الان اثر داره. پس دقت کنید الان که میخواد نماز بخونه نسبت به وضوع آخر شک تقدیری داره در بقای وضوع. یعنی الان اگر التفات به وضوع پیدا کنه احتمال میده بقای وضوعی رو که صبح داشته، اما فعلا قافل شکش تقدیریه. شک فعلی هم نداره نسبت به وضوع. چرا؟ چون التفات نداره، قافله. اما نمازش که تمام میشه، فقط کردیم نمازش که تمام میشه ملتفت میشه. ملتفت میشه که اگر هنگام نماز التفات پیدا میکرد شک میکرد در چی؟ شک میکرد در بقای وضوع. پس الان که التفات پیدا کرده، الان دقت کنید الان شک تقدیری بهش واصل میشه. پس در این عمل شک تقدیری بهش نمیرسه. اما بعد از عمل، یعنی بعد از فراغ از نماز، اون شک تقدیری بهش واصل میشه. میخوایم ببینیم در این که پس واصل شد، این که در حینی که واصل میشه آیا این استصحاب در حال شک تقدیری رو داره یا نداره؟
بعدن واصل نشه از دنیا رفت میشه که معذر درسته.
هیچی اگر واصل نشه که غافل میده.
نه نه.
چه استصحاب داشته باشه چه نداشته باشه واصل نیست.
استصحاب اثر داره. آیا این خود ارتباط بعدی هم
خب اون دیگه من با آخرت میشه. ما باید اثر عملیش در دنیا درست کنیم. نه کار آخرتش.
نه از جهت تقدس تعذر اگر از دنیا رفت و مثلا شرک تقدیری بود نه چون شرک تقدیری بود موضوع استثناء محقق شد رضا معذر بوده.
نه در اگر تا آخر مرتفع نشه هیچ اثر عملی نداره.
نه معذر بوده که
نه نه
چون شرک تقدیری بوده.
نه نه چون به جهت اینکه این چون از جهت قصورشه نه از جهت اینکه استثناء داشته چون واصل نشه. این رو با دقت کنید. پس بعد از عمل ملتفت میشه اما این عمل قافله. چی فرمیدی؟ قافله توجهی به مسئله حضور نداشته. سر زور شده رفته ایستاده نماز بدون این که ایش توجهی به مسئله حضور داشته باشه. در حین نماز شک نداشته چون قافل بود. اما بعد از نماز برش این ارتفاق پیدا شد که این نماز این صلات وجود داشت یا نداشت. بله عرض میکنم
یعنی اشکال مشکلی بود که اگر شما به پیاد شدید ترخیص زاخری ها اون احتیاط رو قرار بده یا اثر کنه ما این اثر داره جوابی که اثر داره.
بله حتی این بعد میگم من
نه خب باید خود جوابمون
بودم بعد از این میگم در جای انقلتی هست. این اگر حین صلات غافل بود و بعد از صلات التفات پیدا کرد خوب دقت کنید این التفات پیدا کرد خب این استصحاب رو کی داره؟ در حال صلات استصحاب داره یا بعد از صلات استصحاب داره؟ من الان وارد نماز شدم ان قفلتن قفلت از وضو داشتم بعد از نماز برام این شک پیدا شد که آیا در این هنگام نماز وضو داشتم یا نه و این را فهمیدم که اگر همون موقع التفات پیدا می کردم شک داشتم در این که آیا وضو دارم یا نه. خب شما که میگید استصحاب دارم خوب دقت کنید این استصحاب رو حین از صلات دارن یا بعد از صلات دارن؟ اگر استصحاب رو حین از صلات دارن حین از صلات که شک تقدیری به من واصل نشده چطور استصحاب فعلی است؟
استصحاب تقدیری
میشه؟ استصحاب تقدیری میشه استصحاب یا در کار نیست. اگر بعد از صلات استصحاب دارن بعد از صلات که شکم فعلیه که تقدیری نیست. الان بعد از نماز دقت کنید الان بعد از نماز در ما نحن و فیه چیه؟ بعد از نماز شک دارم. پس عنایت کنید اگر در حال نماز استصحاب دارم که شک تقدیری برمز واصل نشد. اگر بعد از نماز استصحاب دارم که بعد از نماز شک فعلی دارم که در حین صلات وجود داشتم یا نداشتم. این رست دقت کنید جوابش چیه؟ ما میگیم خوب دقت کنید این در حال نماز استصحاب داشت ولیکن این استصحاب چه برش اثر داره؟ خود استصحاب که این استصحاب واصل بشه استصحاب چه واصل شد؟ بعد از نماز اگر موضوع صحت نماز استصحاب به بقای وضو باشه من کی میتونم به این نماز اکتفا کنم که در حین عمل استصحاب داشته باشم؟ بعد از نماز بعد از اینکه از نماز فارغ شدم اگر استصحاب داشته باشم اون استصحاب در اساس شک فعلی اون محل کلام نیست. محل کلام در اینجاست که من در حین صلات شک تقدیری دارم یک و استصحاب فعلی دارم دو. منتها این استصحاب فعلی کی اثر میکنه؟ که به من واصل بشه. کی به من واصل میشه؟ بعد از نماز واصل میشه. پس بعد از نماز شک من فعلی نمیشه. ولی من شک فعلی دارم، اون بعد بحثمان نیست. در هنگام نماز من استصحاب داشتم، اما استصحاب کی به من واصل شد؟ بعد از نماز واصل شد. در وقت نماز من استصحاب داشتم، اما این استصحاب به من واصل نشد، بعد از نماز واصل شد. لذا اگر بمیرم و هیچ وقت این شک پیدا نکنم، هیچ وقت استصحاب به من واصل نمیشه. استصحاب اثر خودشی نداره، تا آخر به من واصل نشد. اما استصحاب حین العمل الان واصل شد به من. وقت این استصحاب حین العمل شعاره میتونه بگه اگر شما در حین عمل استصحاب و طهارت داشتید، میتونید به اون نماز اکتفا کنید، به شرط که این صلات استصحاب داشته باشه. من کی فهمیدم که این صلات استصحاب دارم؟ بعد از نماز فهمیدم. پس من در حال نماز شک فعلی نداشتم، شک تکبیری داشتم، اما استصحاب فعلی رو داشتم. این استصحاب فعلی کی به من واصل میشه؟ این استصحاب فعلی بعد از عمل به من واصل میشه. این استصحاب فعلی که بعد از عمل به من واصل میشه الان چیه؟ الان من میدونم بر اساس اون استصحاب به این نمازی که خوندم اکتفا کنم. حالا انشاءالله در وقتی بحث ثمره میاد هنوز تمام نشده، اما همین مقدار از جواب رو داریم تا برسیم به بحث انشاءالله ثمره که آخر بحث میاد.
حالا استصحاب نداشت به اعتبار چه
تاریخی وارد نماز بود؟ غافل بود از مسئله وضو، پس بود نماز شد غافل غافل. اما بعد از نماز بهش رسید که این از صلات استصحاب داره. چرا؟ اون تو خارج از محل بحثه. شعاره میتونه تصحیح نماز منوط به اینه که استصحاب این عمل باشه، نه استصحاب بعد عمل. استصحاب
که به بعد
بله؟
نه
دیگه، بعد از نماز مستقل شد این عمل. نمازش که تموم شد برای شک پیدا شد که آیا این عمل وضو داشت یا نه، و این اعتقاد هم پیدا شد برش که اگر اون موقع اعتقاد داشت شاد، اگر اعتقاد میداد، اگر اعتقاد میداد. انشاءالله این ثمره تمامه یا نه، بحثش انشاءالله در بحث ثمره این مسئله میاد. پس بنابر این محصول سکوتی به این صورت حل میشه که اگر استصحاب در زمان متأخر برسه، کافیست برای تصحیح عمل نسبت به استصحاب. دیگر جزئیات بیشترش ان شاء الله در ثمره توضیح خواهم داد. الحمدلله رب العالمین.